بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، از اینکه توفیقی شد تا این هفته هم در خدمت شما عزیزان باشیم خدا رو سپاسگزارم. افتخار داریم که در خدمت استاد حوزه علمی قم، پژوهشگر حوزه تاریخ اسلام و صاحب نظر در این حوزه، حجت الاسلام و المسلمین، استاد مهدی پیشوایی هستیم. استاد پیشوایی، خدمت حضرت عالی هم عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
سپاسگزارم، در خدمت شما هستیم با اولین سوالی که به صورت تلفنی پخش میشه. خواهش میکنم.
سلام علیکم. از استاد پیشوایی میخواستم بپرسم، بعد از این که حضرت علی علیه السلام به خلافت رسیدن، چرا پدک را از غاصبان آن نگرفتن؟ دست شما در نکنون خدا حافظ.
من هم خدمت شما عرض سلام و ادب دارم و تشکر میکنم که با ما تماس گرفتید. استاد پیشوایی، در مورد فدک خواهش مندم که توضیح بفرمایید.
بله، عرض کنم که از ائمه علیهم السلام دو علت برای این امر ذکر شده و مرحوم صدوق رحمت الله تعالی علیه در کتاب علل الشرایع در جلد اول باب 124 صفحه 209-210 هر دو جواب را ایشو نقل میکنه به روایت از امام صادق علیه السلام. مرحوم علامه مجلسی هم در یکی از مجلدات مربوط به خلفا اونجا آورده. یک جواب اینه که اشاره به یک قضیه تاریخی داره که حالا قضیه تاریخی را عرض میکنم. مضمونش اینه که علی علیه السلام جوانمردی کرد، از موضع قدرت نخواست حرکت کنه و این حق را بگیره، چون در موضع قدرت بود و در موضع قدرت گذشت کرد و جوانمردی کرد. امام صادق سلام الله علیه می فرماید که علی علیه السلام به همون جهت صرف نظر کرد که رسول خدا در فتح مکه نخواست خانه‌شو از عقیل بگیره.
دست عقیل بود.
این اشاره به فتح مکه است که همه نوشتن. جریان از این قراره که بعد از این که رسول خدا صلی الله علیه و سلم و مسلمانان از مکه هجرت کردن رفتن به مدینه، خانه تعدادی از مهاجرین را مشرکان تصرف کردن. خانه بعضی از مهاجران را که از رو ناشارید یه خانه و کاشانه و مسکنشون رو در مکه تخلیه کردن رفتن مدینه، بعضی از مشرکان تصرف کردن. عقیل برادر علی علیه السلام که تا اون موقع هنوز مشرک بود و بت‌پرست بود، میدونیم که عقیل تا جنگ بدر هم بت‌پرست بود، در جنگ بدر جزء سپاه کفار بود، اونجا اسیر شد. عقیل که برادر علی علیه السلام تا اون زمان مشرک بود، رفت در خانه رسول خدا نشست و تصرف کرد و همچنان عقیل در اونجا ساکن بود تا فتح مکه پیش آمد. در سال 8 هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله با 10,000 سپاه وارد مکه شد و حضرت در ارتفاعات مکه طرف مینا و عرفات در حجون یا حجون اونجاها در بالای یک بلندی چادر زد و اونجا اقامت کرد و توقف کرد. هر سیدن یا رسول الله چرا به خانه خودتون تشریف نبردید؟ حضرت همون خانه پدر بزرگش بود، خانه عبدالمطلب. هر سیدن که یا رسول الله چرا به خانه خودتون تشریف نبردید؟ حضرت فرمود مگر عقیل برای ما خانه گذاشتی؟ حالا ما به موجه سکونت کنیم. خب درست، و دیگه نرف. حضرت این نشون میده که رسول خدا برای بازپسگیری خانهش نخواست از قدرت استفاده کنه. حالا بولمان یک فاتح در رأس 10,000 سپاهی وارد مکه شده، جوانمردی کرد و گذشت کرد و نخواست از موضع قدرت احقاق حق بکنه و اون خانه همچنان در دست عقیل مون و منتقل شد به وراس عقیل. بعدا اون فروخته شد و دست خلفای بعدی رسید و اون را تبدیل به مسجد کردن و ریشه تاریخیش هم گم شد. خیلی ها متوجه نیستن وقتی از اون مسجد یاد میکنن، و حتی بعضی مورخین متوجه نیستن این بعدا معروف شد به خانه ابو یوسف، چون شخصی به نام ابو یوسف خریده بود، برادر حجاج. ما امام صادق سلام الله علیه در این روایت اشاره میکنه، میفرماید همچنان که رسول خدا در فتح مکه خانه پدری را از عقیل نگرفت، نخواست از موضع قدرت حرکت کنه، امیرالمومنین هم چنین کاری کرد.
سپاسگزارم استاد. با هم یه بخشی رو میشنویم، برمیگردیم انشاءالله در خدمت تو خواهیم بود.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معانی. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
خب استاد پیشوایی، در مورد فدک صحبت فرمودید. اتفاقا یه نامه خیلی وقته از یه جانباز جبهه و جنگ که از عزیزان ایثارگر ما هستند دست ما رسیده. ایشون وضع فعلی فدک رو پرسیدن که الان آباد هست نیست، در چه وضعیه، اسمش چیه، کجاست. در این زمین اگه توضیحات رو بفرمایید ممنون میشم. اسم این جانباز هم سید محمود موسوی هستن که لطف کردن و با ما مکاتبه کردن.
بسیار از این برادر عزیز و گرامی رزمنده و جانباز تشکر میکنم. من یادمه که یه بار هم این سؤال را من جواب عرض کردم از هم برنامه، ولی به احترامیشون من خلاصش تکرار میکنم. گویا سوالشون اینه که مثلا الان فدک در کدوم کشور هست، کجا هست، آیا باقی آباد هست، خراب شده، به همین نامم هست یا نه. من عرض میکنم که طبق آخرین اطلاعات که ما داریم، فدک امروز در کشور عربستان سعودی قرار داره، در حدود 140 کیلومتری جنوب شرق مدینه قرار داره. جایی که اون روز فدک بوده امروز شهری 35,000 نفری به نام حائط الان هست. اون شهر به نام حائط شناخته میشه، ولی مردم بومی اونجا، مردم ساکن اونجا میگن اینجا فدکه، میگن قدیم به این شهر میگفتن فدک. و کسانی که رفتن از نزدیک دیدن میگن که در تابلوی ورودی دروازه شهر نوشتن که به عربی شهر حائط به شما خوش آمد میگوید، ولی زیر شهر حائط تو اون تابلو نوشته فدک. پس امروز فدک در کشور عربستان سعودی قرار داره، در حدود 140 کیلومتری جنوب شرقی مدینه، شهری هست 35,000 نفری. مردم بومی اونجا الان هم اقرار میکنن، معمرهاشون، سالخوردهاشون، که ما از قدیم اینجا را به نام فدک میشناسیم. و نخلستانهای اونجا هست که البته در سالهای اخیر خیلی نرسیدن، آبا خوش شده، با تراوت نیستن یا مقدار از بین رفته. مردم بومی اونجا میگن ما اینا را باغات فاطمه میدانیم و اینجاها را ما نخلستان حضرت فاطمه میدانیم. و 7 چشمه داشته، بعضی از چشمه ها الان هم باقیه، متعابش کم شده. و وسعت اونجا طبق اظهارات مردم بومی اونجا 50 کیلومتر در 50 کیلومتر وسعت اون سرزمین فدک. جناب آقای هاشمی رفسنجانی در سال 1387 یه سفری رسمی داشتن با گروهی نسبتاً کثیری از همراهان به دعوت پادشاه عربستان، ایشون به دولت عربستان پیشنهاد کرده بودن که ایشون و همراهان را به فدک ببرن. روزنامه‌نگاران و نویسندگانی که همراهشون بودن گزارش کاملی از این سفر فراهم کردند و مجله میقات حج شماره 64 شماره تابستان 1387 شمارش تکرار میکنم، نشریه میقات حج شماره 64 مربوط به تابستان 1387 گزارش مفصلی از این سفر فراهم آورده و منتشر کرده همراه با یک عکسایی، و همین اطلاعاتی که من عرض میکنم در اون نشریه از اطلاعات بروز، اطلاعات جدید و مستند. این برادر عزیز رزمنده میتونن برای اطلاع بیشتر این نشریه را که نشریه سازمان حج و زیارته و مرکز این سازمان در تهران میتونن از اونجا تهیه و مطالعه بفرمایید.
سپاسگزارم استاد، امیدوارم که این جانباز عزیز جنگ تحمیلی هم به پاسخشون رسیده باشن و به اون شماره کجا فرمودن مجله میقات حج شماره 64 مراجعه بفرمایید.
329-10-551 با پیش شماره 025 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم، خسته نباشید. میخواستم از استاد بپرسید که یه مجموعه از کتابایی که مفصلا راجع به زندگی اهل بیت، یعنی با ریز نکات و جزئیات صحبت کرده باشه، کتاب معرفی کنم برامون. نویسنده است اینا رو. تشکر میکنم، خداحافظ.
زنده باشید، خداحافظ شما.
ضمن تشکر از شما شنونده محترم، استاد استفاده میکنه.
خوشبختانه کتابای متعددی درباره اهل بیت علیهم السلام و ائمه معصومین علیهم السلام به فارسی در ایران نوشته شده یا به عربی نوشته شده، به فارسی ترجمه شده، ولی در بین اینا من مجموعه ای را معرفی میکنم که این خواهر گرامی سوال کننده و امثالشون اگر بتونن تهیه کنن دیگه از کتابای دیگه بی نیازشون میکنه. مخصوصا تاکید داشتن که همه جزئیات زندگی اونها در این کتاب باشه. استاد محترم باقر شریف قرشی از علمای شیعه عراق از حدود 50 سال پیش راجع به زندگی نامه ائمه علیهم السلام شروع کرد به نوشتن. در سالهای اخیر مال 12 امام تمام شد. البته ایشون به عربی می نوشت، مثلا حیات الامام الحسن، یعنی زندگی نامه امام، مثلا حیات الامام حسین، حیات الامام زین العابدین، اینجوری حیات الامام موسی بن جعفر. حیات یعنی زندگی نامه. زندگی نامه ائمه را می نوشتن و بر حسب وسعت یا کوچیکی بس کتاب های مربوط به بعض ائمه یه جلد بود، بعضی دو جلد بود، بعضی سه جلد بود. مثلا مال امام حسین سلام الله سه جلد، ائمه آخری یه جلد. این کتاب ها به عربی است اصلش، ولی ترجمه هم شده. بنابراین خواهر گرامی و سایر علاقمندان میتونن مراجعه کنن به کتابخانه یا کتاب فروشی ها کتابای استاد باقر شریف قرشی را راجع به زندگی ائمه علیهم السلام بخوان یا از کتاب فروشی ها تهیه کنن. با این خصوصیاتی که ایشون فرمودن گمان میکنم این سلسله کتاب ها نظر ایشون و امثال ایشون را تعمیم میکنه.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
خدمت استاد پیشوایی سلام عرض میکنم و از مراحمشون بسیار متشکرم. در لابلای پرسش و پاسخ تاریخی میفرمان و از دست خطهای حضرت مولا امیرالمومنین حضرت علی ابن ابی طالب بخواستم بفرمان که آیا از پیشوایان ما، از 14 معصوم ما دست خطی باقی مونده یا نه؟ بسیار بسیار از برنامه پرسش و پاسخ تاریخی بسیار بسیار متشکرم. اجرکم من الله. خدا حافظ.
اینجا رادیو
معارف.
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان
این نامه به خط علی بن ابی طالب
اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
خب پرسش این شنونده محترم رو شنیدیم و آلم استیشنی که معمولا تو برنامه پخش میشه و صدای حضرت عالی استاد پیشوایی بکنم، سوالشون مربوط به همین آلم استیشن بود، بفرمایید.
بله بله. بله این صدای حقیر فقیر برگرفته از جواب یک سوالیه که یادم میاد پرسیده بودن، سوال شده بود که منبع علم ائمه علیهم السلام چی بوده؟ عرض کردیم که منبع علم ائمه علیهم السلام چند چیز بوده و بعضی هاشون جزء میراث امامت بوده، بعضی هاشون از رسول خدا به اونا رسیده بوده، بعضی هاشون از جدشون امیرالمومنین علی علیه السلام رسیده بوده. اینجا ما عرض کردیم که مجموعه ای بوده که رسول خدا املا فرموده بود و امیرالمومنین اون را نوشته بود و از این کتاب به نام کتاب علی یاد میشه.
از بقیه ائمه هم هست؟
حالا اون سوال بعدی این سرونده گرامی میپرسه که حالا از ائمه بعدی هم مثلا چنین چیزی بوده. رسول خدا املا میفرمود و امیرالمومنین را نوشته بود، یه مجموعه بزرگی شده بود. مورخان ما از این کتاب به اسمای مختلفی یاد میکنه، از جمله میگه کتاب علیه. خداوند رحمت کنه مرحوم آیت الله احمدی میانجی را در مکاتب الرسول در مقدمه کتاب ارزنده مکاتب الرسول به مناسبت، چون کتاب مربوط به معاهده و مکاتبات رسول خدا است، از جمله از این کتاب یاد میکنه و در کتب حدیثی شیعه مثل وسائل شیعه مواردی را به صورت مصداقی بیان میکنه که مثلا میان مسئله را میپرسن از امام صادق سلام الله علیه، حکم را میپرسن، حضرت میفرماید مثلا جواب این سوال اینه و هذا فی کتاب علیین، یعنی منبع جوابی که امام صادق سلام الله علیه میفرماید همین کتابی بوده که املای رسول خدا بوده و امیرالمومنین نوشته بوده و دست ائمه علیهم السلام بوده، دست به دست اونا منتقل می شده. ما این صدای بندر گرفتن از اون جواب اون سوال گرفتن. ما عرض کردیم که این کتاب امیرالمومنین علی علیه السلام در اختیار ائمه علیهم السلام بوده، بنابراین اونها هم این مضامین این کتاب را منتقل کردن به روات، رواتشی هم اینا را نقل کردن و وارد کتابای ما شده. این معناش این نیست که عین خط علی علیه السلام مونده. اگرم مونده محضر حضرت مهدی صلوات الله علیه، چون جزء میراث‌های امامت بوده، چیزای دیگه هم بوده مثل جفر و جامعه و چیزای دیگه هم بوده مثل مصحف حضرت فاطمه بوده، اینا در اختیار ائمه علیهم السلام بوده. معناش این نیست که عین خط علی علیه السلام
دست خط بقیه ائمه.
حالا چین مجموعه‌هایی از ائمه بعدی هم مونده، اونا هم اون چه از جدشون رسول خدا مونا رسیده بوده، از جدشون امیرالمومنین علی علیه السلام رسیده بوده، اینها را چی کردن؟ منتقل کردن به شیعیان دیگه و مجموعه‌های از ائمه بعدی هم چنین چیزهایی هست، مثل مثلا صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام، مثل عرض کنم که رسالات الحقوق امام سجاد علیه السلام، مثل توحید مفضل امام صادق سلام الله علیه که به مفضل ابن عمر در عقاید القا کرد و اینجور مجموعه ها یکی دوتا نبوده. در اصطلاح شیعه یک اصطلاحی هست که حوزوی ها طلاب و فضلاء حوزوی بهتر میدونن، در فقه شیعه و حدیث شیعه زیاد میگن اصول اربعه مئه، اصول اربعه مئه یعنی اون 400 تا اصل. 400 تا اصل، اصل یعنی چی و 400 تا اصل یعنی چی؟ ائمه ما علیهم السلام احکام و معارفی را بیان میکردن، روات شیعه اینا را میشنیدن. اصل مجموعه یک حدیث را میگن که یک راوی یا خودش از امام شنیده باشه اونا را گردآوری کرده باشه، یا با یک واسطه، یا بی واسطه یا با یک واسطه. زمان حضور ائمه علیهم السلام روات شیعه 400 تا اصل داشتن، یعنی 400 تا مجموعه حدیثی داشتن، مال حلال و حرام و احکام و اینا بوده. بعدا که کتب اربعه شیعه نوشته شده، کافی و تهذیب و استبصار و من لا یزول الفقی، این علمای بزرگ ما در واقع اون 400 تا اصل را آوردن ادغام کردن در این کتابشون. بنابراین اون 400 تا اصل به صورت مستقل از بین رفته و تعداد محدودی از اونها باقی مونده، ولی به صورت جداگانه حداقل مطالبشون نقل شده. خب این 400 تا اصل اصول اربعه مئه همون مال ائمه بوده، مثل کتاب علیین بوده، توجه دارید؟ اینا میراثای معنوی بوده که از ائمه علیهم السلام به شیعه رسید.
سپاسگزارم، امیدوارم که این شنونده عزیز به پاسخ خودشون رسیده باشن.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
با سلام، من محمد نواصری هستم از اهواز. خواستم از معذرت جناب پیشوایی خواهش کنم که کتابهایی را در رابطه با آخرالزمان در ادیان مختلف به من معرفی کنم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از این شنونده محترم. سوالشون در مورد آخرالزمان بود که از مصدر استاد پیشوایی استفاده میکنیم. خواهش میکنم.
معمولا علما و دانشمندان ما درباره آخرالزمان در کتابای مربوط به حضرت مهدی سلام الله علیه بحث میکنن. هر جا که در کتابا مستقلا مربوط به حضرت مهدی یا مقاله هست، در یه کتابی بحثی از این مقوله میاد، به مناسبت ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه و به این مناسبت که حضرت در آخرالزمان ظهور خواهد کرد و علایم آخرالزمان از جمله شیوع فساد و آلودگی و ظلم، به این مناسبت ها در کتابای مربوط به حضرت مهدی سلام الله علیه عمدتاً بحث میکنن. و میدونیم که در زمان ما خوشبختانه کتابای مربوط به امام زمان سلام الله علیه خوشبختانه فراوانه، ولی من یکی دو تا کتاب را به عنوان نمونه معرفی میکنم. کتابش معرفی میکنم مربوط به حضرت مهدیه، ولی به این مناسبت راجع به آخرالزمان و بشارتهایی که در مکاتب دیگه، در ادیان دیگه، در میان ملتهای دیگه هم بشارتهایی داده شده که در پایان دنیا و در آخرالزمان یه منجی میاد و دنیا را اسلام میکنه، هرچند اونا به عنوان مهدی نام نمیبرن، ولی میگن یه منجی خواهد آمد و خصوصیاتی که میگن منطبق با حضرت مهدی سلام. من عرض کردم کتاب زیاده، ایشون کافیه که به کتابخانه تشریف برن در اهواز یا به کتاب فروشی ها تشریف برن، کتاب راجع به حضرت مهدی بخوان، بگن کتاب میخوام که این بحثم توش باشه. بون ما نمونه عرض میکنم که از کتابایی که در این باره بحث شده، کتاب مهدی انقلابی بزرگ تألیف حضرت آیت الله العظما ناصر مکارم شیرازیه. اونجا حضرت آیت الله به مناسبت بحث حضرت مهدی و مهدی از دیدگاه ادیان و کاتب دیگه هم فصلی شون منعقد کرده، در این باره بحث کرد. همچنین از کتابای بسیار مفید و دقیق و قابل استفاده راجع به حضرت مهدی سلام الله علیه که علایم آخرالزمان هم درش آمده، کتاب ارزنده خورشید مغربه. خورشید مغرب تألیف استاد محقق محمد رضا حکیمی، از بهترین کتابایی که راجع به حضرت مهدی سلام الله علیه نوشته شده. طبعا این بحث اونجا هم آمده. اضافه میکنم، باز تکرار میکنم، در نوع مقالات مخصوصا آثاری که مرکز مهدویت در حوزه علمی قم اینا منتشر کردن، مجله ای هم داره، بیشتر پرداخت.
استاد کتاب تخبل اثر آیت الله مصافی گلپایگانی هم به این زمین اشاراتی دارن یا نه؟
ایشون معروف هم هست، رواییه، بیشتر رواییه و مربوط به حضرت مهدی سلام الله. ایشون کمتر پرداختن. کتاب دیگه هم داره به نام نوید و امن امان، کمتر پرداخته در حد اشاره. یا مثلا حضرت آیت الله ابراهیم امینی در دادگستر جهان کمتر پرداخته. چون
سلام علیکم.
خسته نباشه. خانم در خصوص این جنگ جنبل میخواستم برنامه شما بگین که جنبل کلی بخواده.
تشکر میکنم از شما شنونده بسیار عزیز و لطف فرمودید با ما تماس گرفتید. استاد خواهش میکنم که بفرمایید در مورد جنگ جمل.
من ابتدا کتاب معرفی میکنم خدمت این برادر عزیز سوال کننده گرامی که خوشبختانه در مورد جمل، جنگ جمل هم کتاب مستقل نوشته شده. مرحوم شیخ مفید رحمت الله تعالی علیه از بزرگ علمای شیعه در قرن چهارم زندگی میکرده، کتاب مستقل علمی و تاریخی درباره جنگ جمل نوشته، خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده، ترجمه فارسیش در بازار هست. این کتاب را ایشون میتونم مطالعه بفرمایید. همچنین همه مورخانی که در دوره خلافت خلفا کتاب نوشتن به مناسبت و به ترتیب تاریخی به اون سالا که رسیدن قضیه جنگ جمل را نوشتم، مثل فروغ ولایت حضرت استاد آیت الله عظما جعفر سبحانی، مثل جلد دوم تاریخ سیاسی اسلام تألیف استاد معظم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رسول جعفریان. ایشون دو جلد تاریخ سیاسی اسلام داره، جلد اولش مربوط به عصر رسول خداست، جلد دومش مربوط به دوره خلفاست. بر این جور کتاب ها به حوادث سال 30 که رسیدن جنگ جمل را هم آوردن.
حالا یه سری جزئیاتی نقل میشه از این جنگ ها، جنگ جمل یا جنگ صفین، شاید بعد شنونده ها بخوان اون جزئیات رو هم بدونن. این جور جزئیات معمولا تو چه کتاب هایی؟
در همون کتاب ها،
در همون کتاب هایی که فرمودید.
بله، مخصوصا در جنگ صفین، همچنین در جنگ جمل که مرحوم شیخ مفید در کتاب الجمل یا نصرت الجمل، این کتاب محل بحثه که آیا اسمش الجمل یا نصرت الجمل، یعنی علی علیه السلام در جنگ جمل پیروز شد.
بله.
و همجام عرض میکنم جنگ جمل را گاهی جنگ بصره یاد میکنن، چون در کنار بصره و در حومه بصره اتفاق افتاد و عربی معنی شطور نره. به این مناسبت این جنگ را جنگ جمل نقل کردن که عایشه را سپاه پیمان شکنان و بیعت شکنان یعنی طلحه و زبیر، عایشه را در این جنگ بر شطور نری به نام عسکر که به قیمت گزافی خریده بودن سوار بر اون شطور کرده بودن و مثل پرچم مقدس این را در علم محافظت میکردن بلوان که این ام المؤمنین نماد قداست. ببینید ام المؤمنین همسر رسول و باماد به شدت ازش حفاظت. به این بعد اسم جنگ یعنی اون خانم بر چنین شطوری کرده بودن و تا اون شطور سر پا بود و تا عایشه سپاه طلحه و زبیر را تشویق به جنگ میکرد، جنگ ادامه پیدا کرد. سرانجام امیر المؤمنین فرمود این شطور را پی کنید، این شطور تا سرپاس عرب نابود میشه و از شطور و از آشم به شدت دفاع میکردن. مثلا در تاریخ جنگ جمل من رفتم از آخر شروع کردم،
اشکال نداره
شما جزئیات شروع کردید، فرمودید مثلا از اون جزئیاته. میخوان بگن که جنگ جمل خیلی شدید بوده و تلفات مثلا وارد شد، مورخان مخصوصا سنت میگن که طرفداران عایشه و طلحه و زبید که عمدتاً از قریش بودن، یعنی از همون طایفه رسول بود، از مهاجرین بودن و قریش از اون زمان مورد احترام عمومی بودن، مثل سادات در زمان ما وقتی اونجا میگفتن قریش، از یه چنین احترام عمومی در افکارون برخوردار بودن. رزمندگان طلحه و زبیر می آمدن از افسارشون گفتن با یه دست، میگن جنگ اینقدر شدید بود، 70 نفر از قریش آمدن از افسار شطور عایشه گرفتن جنگیدن تا کشته شدن. بنابراین به شدت از اون شطور که نماد مقاومت سپاه جمل بود حفاظت میکردن و دفاع میکردن، خیلی هم تلفات دادن و با زحمات زیاد شطور را پی کردن که سقوط کنه اون مرکز سپل سپاه طلحه و زبیر. اما برگردیم به
اول بحث که انگیزه ها بود،
راجبه جزئیات جنگ صفین هم عرض کنم. خوشبختانه یک منبع قدیمی داریم مستقلا مربوط به جنگ صفین، قبلا هم در هم برنامه مزش یاد کردم، به نام وقعت و صفین، تألیف یک مورخ شیعی به نام نصر بن مزاحم منقری. این فوت کرده در اوائل قرن سوم فوت کرده، این منبع مورد اعتماد و حدود 500-600 صفحه است. کپی که الان داریم در مصر روش تحقیق شده، عبدالسلام هارون یکی از محققان دانشمند مصری روش تحقیق کرده، میدونید که نسخه قدیمی رو روش کار میکنن، پاورقی مینویسن، توضیحات مینویسن، نسخه بدلها را مینویسن، روش تحقیق کرده، تحقیق عالمانه کرده، در مصر یعنی در قاهره چاپ شده و آمده در ایران افسد شده و به وسیله دو مترجم جداگانه ترجمه شده در ایران به فارسی و چاپ شده، یکیش به نام پیکار سفید. نصر بن مزاحم منقری از جزئیات این جنگ هم نگذشته، با تمام جزئیات و تفاصیل نقل کرده، حتی رجزهایی که طرفین با هم می جنگیدن می خوندن، یعنی اشعار جنگی حماسی، عربش میگه رجز، اشعار جنگی حماسی که در حین جنگ می خوندن حتی اونا را هم آورده. بنابراین خوشبختانه کتابایی هست که جزئیات این جنگ ها و این حوادث درش ثبت شد. اما انگیزه پیدایش جنگ جمل من خیلی به اختصار عرض می کنم، جنگی که درباره کتاب مستقل نوشته نمیشه،
بله،
برنامه کوتاه بود.
بله همینطور.
اجمالا خواصی که ریاست طلب بودن، جاه طلب بودن و طمع در خلافت داشتن، حداقلش اینه که این امیرالمومنین استانداری و حکومت بعضی از شهرها را به اونا واگذار کنه، مثل طلحه و زبیر، در حالی که علی علیه السلام تشخیصش این بود که اینا قابلیت واگذاری چنین سمتی را ندارن، اینا اگر منصوب بشون در این سمت ها اسباب دردسر میشه. همچنین معاویه ابن ابی سفیان که از سالها پیش با موافقت عملی خلفای قبلی در شام مستقر شده بود، زمانی که علی علیه السلام به خلافت رسید، معاویه به عنوان استاندار در شام حکومت میکرد.
اسمش استاندار بود؟
اسمش استاندار بود، بله.
پادشاه بود؟
بله بله. مورخان عرب تصریح میکنند اواخر حکومت خلیفه سوم عثمان، خلیفه در مدینه خلیفه تشریفاتی بود، رتق و فتق امور در شام به دست معاویه بود. بنابراین معاویه بسیار قدرت پیدا کرده بود، در اون 17 سال فرهنگ سازی کرده بود و مردم شام را مطیع خودش کرده بود، مطابق سلیقه خودش بار آورده بود، خودش را از اهل بیت جا زده بود و مردم شام اهل بیت جز معاویه و بنی امیه نمی شناختند و الی آخر. و یکی از عواملی که باعث شد مردم مصر و کوفه شورش کنن بر ضد خلیفه سوم و نهایتاً خلیفه کشته بشه، امثال معاویه بود، هم کارگزاران ظالم و ستمگر خلیفه بود و مردم از اینا ناراضی بودن، از خود خلیفه هم ناراضی بود، از کارگزارانش هم ناراضی بود. بنابراین مردم کشته شدن، خلیفه سوم آمدن به تعبیر امیرالمومنین علی الاسلام در نصر البلاغه با شور و هیجان و ازدحام و فوق العاده پرشور که علی علیه السلام بحث میکنه که شما اون روز آمده و بعد زمان اینا را توصیف میکنه که بعدا دیگه مردم ایران خسته شدن، همکاری نمیکردن با علی علیه السلام، حضرت یادشون میآورد که من که نمیخواستم، این شما بوده اون روز آمده در خانه من، ازدحام کردید، چنان ازدحام کردید که مثل این که از گل شتر تشنه چوپان افسار از سرشون برداره، به یه سرچشمه آبی برسن، چطور هجوم هم تنیم بزنن اینا، شما این در خانه من، به طوری که در اثر فشار و ازدحام عبا از دوش من افتاد، من خیال کردم شما همدیگه رو میخواید بکشید، یعنی اصلا جوری ازدحام زیاد بود، اصلا کنترل جمعیت از دست خارج شده بود و انگشت پای من زیر پای شما موند و وقتی من قبول خلافت کردم چنان موجی از شادی در مدینه به وجود آمد که بیماران از بستر بیماری سینخیز خودشون از بیماری کشیدن بیرون، آمده از خانه بیرون راست راسته علی خلافت کرده، دختران پردنشین از خود بی خود شدن، یه مرتبه پریدن بیرون حجابشون رو فراموش کردن، سال خورده احمد خود چی موجی به وجود آمده، خب چنین جمعیتی که آمدن با علی علیه السلام بیعت کردن، یکی از انتظارات مردم این بود که این اموال عمومی که غارت شده بود به وسیله بنی امیه علی علیه السلام رو پس بگیره و حضرت در اون خطبه های روزهای اول فرمود که من این بیت المال غارت شده رو پس میگیرم، ولو اینکه مهر زنان شده باشد، ولو اینکه در شهرها متفرق شده باشد، من اینا رو برخواهم گردون به صندوق بیت المال. و این خواسته مردم انقلابی بود که انقلاب کرده بودن و خلیفه قبیر کشته بودن. مقصودم اینه علی علیه السلام چنین حکومتی شده شد، ماوی حساب کار خودش کرد، مروان اینا که در رأس غارتگران بود اینا حساب کار خودشونو کردن که علی این اموال از ما خواهد گرفت، غارتگران حساب کار خودشونو کردن، طلحه و زبیر هم حرفشون این بود، گاهی هم به زبان آوردن، گفتن ما در شورای شش نفری که خلیفه دوم فوت کرد شش نفر را نامزد خلافت کرد و عثمان از اونجا رأی آورد، یکی از اونا ما بودیم، و علی علیه السلام گفته حالا ما بعد کار کردیم با شما آمدیم بیعت کردیم، ما که نامزد ریاست جمهوری بودیم، حالا شما استانداری ما نمیدی، استانداری که روش آقشه، خب استانداری ما ندی، ما زیرا بزنیم حسین خلاف حرفشون حسابیشون خب بعد کردیم ما آمدیم با شما بیعت کردیم، خب سعد وقاص هم تو شورای شش نفری بود، ما اصلا با شما بیعت نکرد، راست نمیگفتن سر بخواه حالا دوستین اینا جنگ هم نکر اون بدی خدا جز قاعدین شد، نه بیعت کرد نه شمشیر به روی علیه السلام کرد، یه آدم بی خاصیت خونسا شد از نسیاس. بنابراین ریاست طلب ها جاه طلب ها طلحه و زبیر مال نمیخواستن، اینا جز اشراف بودن، صاحب آلاف و الوف شده بودن، اینا مشکل مالی نداشتن، حرفشون به علیه السلام این بود که عثمان در زمان خلافت 100% بنی امیه روی کار بود، ما معطل بودیم، خب شما هستی، خب شما بازی نمیگیری، چه فرقی کرد اون پیرمرد، گاهی به زبان نمود، گفتم پس اون پیرمرد رو بی خودی کشتیم، شما یه عثمان. بنابراین اینا گفتن که علی به ما روز نامزد خلافت بودیم، حالا به جای رسید ما رو استانداریم نمید. بنابراین اینا دور هم جمع شدن، مرحوم شیخ مفید 6 دسته را در الارشاد ردیف میکنه، میفرماید حسودان، رقیبان سیاسی امیرالمومنین علی علیه السلام، غارتگران بیت المال، منافقین قریش و امثال 6، یعنی یک ائتلاف شوم که با هم
خودشون با هم فصل اشتراک ندارن،
نداشتن وجه اشتراکشون،
دشمن
بالای یک ائتلاف شومی بیامد، بنابراین عثمان قدسمان در مکه بود، عمره انجام میداد، میخواست برگرده به مدینه، بیدید که عثمان کشته شده، تحلیل عایشه این بود که اگر عثمان کشته بشه 100% عبدالرحمن ابن عوف به خلافت میرسه که از تیره بنی عدی بود، از تیره ابوبکر بود.
تحلیل کی بودین؟
تحلیل عایشه بود. نمیدونید ریشه این تحلیل چی بود، ولی تحلیلش 100% این بود که عثمان کشته بشه خلافت به عبدالرحمن ابن عوف میرسه. عبدالرحمن ابن عوف تیره بنی عدی بود، تیره از قریش بود که ابوبکر از این چیز بود. و بین راه شنید که خلیفه کشته شده، علی به خلافت رسیده. پس درست از آب در نیامد و جانش خوب نبود با علی علیه السلام. از بین راه مکه و مدینه برگشت به مکه، مسجد الحرام چادر زد، مردم را بر علیه علیه السلام شورون. طلحه و زبیرم به بهانه عمره علیه السلام بزرگواری کرد، اجازه داد. گفتم به حضرت فرمود اینا برای عمره نمیرن، برای فتنه میرن، ولی حضرت سلب آزاده از اونا نکرد. اینا هم رفتن پیوستن با عایشه. مروان و این غارتگران بنی امیه هم رفتن اونجا پیوستن به اینا. سران بنی امیه که جزء کارگزاران عثمان بودن، اینا هر جا که بودن بیت المال که دستیارشون بود اونا را هم برداشتن، قرار کردن از منطقه مأموریتشون آمدن در مکه بینا پیوستن. مثلا عبدالله ابن عامر ابن کریز پسر دایی معاویه بود و حاکم بصره بود، این عزل شده بود، از بصره آمد بیت المالی که در اختیارش بود اونا را برداشت آمد در مکه بینا پیوست. یعلمن منیه یا یعلمن امیه، یکی اسم پدرش بود یکی مادرش بود، گاهی به نام مادرش میگن گاهی به نام یعلمن امیه یا یعلمن منیه، عامل عثمان بود در یمن. این هم بیت المالی که در یمن در اختیارش بود برداشت آورد در مکه بینا پیوست و اون پولایی که در اختیار داشتن اسلحه و سربازگیری و اینا فراهم کردن و ابتدا میخواستن برن کوفه را تصرف کنن. مطرح بود که برن به شام، بعضی از عاقلاشون گفتن معاویه اونجا جا خوش کرده، درسته شما و معاویه هر دو مخالف علی هستی ولی معاویه اونجا به شما جا نمیده، پس بیایید در عراق پایگاهی پیدا کنیم. نظرشون این بود که برن کوفه را تصرف کنن، ولی نظرشون بریش گفتن که عبدالله ابن عامر ابن کریز که پسر دایی عثمان بوده اونجا نفوذ داره و عثمان هوادارانی داره و بریم اونجا تصرف کنیم. با این تحلیل رفتن و بصره را تصرف کردن که جریانش خیلی مفصله و حاکم مؤمنین علی السلام عثمان حنیف را از اونجا اخراج کردن، میخواستن بکشنش
از بصره،
از بصره میخواستن بکشن.
وضع فجیعی میشون
من گفت که اگر مرا دید واقعا جدی میخوان بکشن، گفت اگر مرا بکشید برادر من سهل ابن حنیف جانشین علی در مدینه است، اونم اقوام شما را میکشه. تهدید کرد، اینا از تهدید ترسیدن و گرفتن بنده خدا را شکنجه کردن، موهای صورت، ابرو، موژه، سر، موها را کندن، نتراشیدن، کندن، اینجوری زجر دادن و گفتن حالا آزادی میخوای اینجا ببین میخوای برو پیش علی. این آمد به سمت مدینه و امیرالمومنین با سپاهی به سمت بصره منزل زیقار آمد، در امیرالمومنین رسید. اینا حمله کردن، مقر صندوق بیت المال و محل بیت المال را محاصره کردن. ماموران بیت المال گفتن این امانت با ما، ما این را تحویل علی میدیم، خلیفه قانونی میدیم، ما مامور هستیم. اینا مقاومت کردن، میگن اینا 70 نفر بودن، همه را کشتن، مثل کشتن سر بریدن. محافظان عثمان ابن حنیف را کشتن، کشتن را انداختن، خون را انداختن بدون این که هیچ اتفاق بیفته. و بنابراین امیرالمومنین علی علیه السلام پیشروی کردن با سپاهی که از مدینه همراه آورده بودن و چندین هزار نفر در بین راه از کوفه پیوسته بودن، فراخان نیرو کرده بود از کوفه، آمدن و در کنار بصره با اینا روبرو شدن. امیرالمومنین بارها با اینا اتمام حجت کرد، اشخاص فرستاد، با عایشه مذاکره کردن، با طلحه مذاکره کردن، با زبیر مذاکرات به جایی نرسید. سرانجام جنگ اتفاق افتاد البته در آخرین لحظه امیرالمومنین زبیر را خواست بین دو لشکر با مذاکره کرد، حدیثی را یادش آورد و یادت میاد در مدینه یه روز من همراه رسول خدا بودم با شما روبرو آمدیم، رسول خدا گفت میبینم که روزی به جنگ علی میری، نکن این کار را. زبیر یادت میاد اون روز رسول خدا گفت؟ زبیر گفت که یا علی حالا یادم افتاد. بله بود چنین چیزی، اگر یادم بود نمی آمدم، ولی چه فایده، حالا دیگه در آستانه جنگ هستیم، حالا من برم ننگه. حضرت فرمود که خب ننگ که از آتش جنگ بهتره. بنابراین زبیر کنارگیری کرد در آخرین لحظات و از میدان جنگ بیرون رفت، که البته در بیابان شخصی او را شناخت و کشتش و جنگ شروع شد و در جنگ طلحه کشته شد و از طرفین تلفات زیادی دادن و سرانجام عایشه اسیر شد. امیرالمومنین به احترام رسول خدا عایشه را احترام کرد. برادر ناتنیش محمد ابن ابی بکر فرستاد، شطور وقت بود کرد، گفت خواهد چیزیه خواهرت را برسون به بصره، فعلا نگهداری کنه، در مورد او تصمیم بگیره. و حضرت احتراماً با ایده‌ای که دیگم زن همراهشون بود او را با احترام به مدینه فرستاد و اسیران بنی امیه را آزاد کرد و مروان را عفو کرد. این خلاصه
بله.
جنگ جمل بود که در واقع نباید بگیم جنگ جمل، باید بگیم یک فاجعه. یعنی موقعی که جنگ جمل اتفاق افتاد هنوز 6 ماه از آغاز حکومت علی علیه السلام نگذشته بود. این بی انصافا اجازه ندادن امیرالمومنین چشمش را باز کنه. حضرت به شدت مشغول رتق و فتق امور بود. خب انقلاب رخ داده بود، کشته شده بود، کارگزاران حضرت می‌خواست عوض کنه، اصلاحاتی می‌خواست اجرا کنه، نگذاشته امیرالمومنین چشم باز کنه. تو هم به تعبیر ما حضرت فرصت سرخاروندن نداشت، شب و روز کار می‌کرد که آرامش را به کشور برگردونه، اصلاحات انجام بده. اینا آمدن چنین جنگی راه
انداخت. استاد یه اشاره‌ای فرمودید که محمد بن ابوبکر برادر ناتنی عایشه، اینا از مادر جدا بودن دیگه.
بله
سپاسگزارم، خیلی استفاده کردیم از مطالب بسیار گوهربار عزیزالی و اطلاعات تاریخی که انصافا بهره می‌بریم از محضر عزیزالی. از شما شنوندگان بسیار عزیز رادیو معارف هم تشکر می‌کنم. امیدوارم که با ما تماس بگیرید و برنامه خودتون رو هفته بعد هم همراهی بفرمایید. موفق و پایدار باشید. خدا یار و نگهدار شما.